بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سلام الله على أعدائهم أجمعين، على أعدائهم المسلمين. توفیقی یافتیم که حدیث امام رضا علیه السلام را اینجا مطرح کنیم و مطالبی رو مفصلتر در این باره به عرض دوستان برسونیم. و خلاصه عرایزمون این شد که حضرت رضا سلام الله علیه در این حدیث معروف کتاب شریف کافی نوشته ثقت الاسلام کلینی در اینجا فرمودن که هل یعرفون قدر الامامه، اینا اندازه و قدر امامت رو خوب میشناسن و محلش رو در امه تا بتونن انتخاب کنن. کسی که میخواد چیزی را انتخاب کنه باید اندازه و قدرش رو به خوبی بشناسه. اینا که نمیشناسن چطور میخوان انتخاب کنن؟ این خیلی این جمله فوق‌العاده است. در تعریف امامت کمتر داریم ائمه اینجوری داد سخن داده باشن با تعبیرات بسیار ادبی ظریف ذوقی در عین حال نشان دهنده عمق مسائل امامت. ان الامامت اجل قدرن و اعظم و شأنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و غورن. امامت از نظر اندازه بالاتر است و از نظر شأن و مقام بزرگتر است و از نظر منزلت و مکان مکانت بالاتر است و از نظر حدود و صغور انقدر دور از دست و عقلها و خردهای معمولی مردم که نمیتونن بهش برسن. من هم گبر هم ناسب اغول هم او ینالوها به آراه هم. امامت یه چیز ساده ای نیست. امامت شرافت و فضیلت درجه سوم ابراهیم خلیل است، پس از آن که احراز مقام نبوت و خلت فرموده و اونجا که خداوند فرمود انی جائل و کلم ناسه امامه، اینا همه استدلالاته حضرت رضا علیه السلامه. اونجا که فرمود انی جاهل و کلم ناسه اماما، حضرت عرض کرد که سرورن به ها، که خیلی خوشحال بود و من ذریتی، این جایزه رو برای فرزندان منم مرحمت کنید. قال الله تبارک و تعالی لا ینال و عهدی از ظالمین، به عهد من ستمگران نمیرسن. در عرایزمون در از ابتلا ابراهیم رب بهو روی کلمه رب تکیه کردیم، روی ابتلا تکیه کردیم. اینی جاهل و کل الناس اماما، من میخوام تو را قرار دهم، من قرار دهم دیگه تو اصلا پیشوا. روی جاهل و کل و اینکه اسم فاعله تکیه کردیم. و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، روی عهد تکیه کردیم که امامت عهد خداست و میثاق خداست. روی ظالمین، که ظالم کسی که در تمام عمرش یک بار مرتکب ستم شده باشه، یعنی صنم و وثن عبادت کرده باشه، بهش ظالم و ستمگر میگن، تکیه کردیم. بعد رفتیم روی آیه دومی که امام رضا علیه السلام خودشون استدلال فرمودن، که ما گفتیم هر جا در قرآن کریم امام نور مطرحه، پس از کلمه امام واژه هدایت مطرحه و واژه امر. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. امام کیه؟ امام کسیست که به مرحله یقین رسیده، بعد به مرحله صبر رسیده، به مرحله عبودیت رسیده، عبد شده، عبد خدا شده، بعد چشمش به ملکوت باز شده، ملکوت را خدا بهش نشون داده نه که خودش دیده، همچنان که پیغمبر که به مقام عبودیت رسیده خدا رانندش شده، راننده شخصیش و برده، سبحان الذی اسرا به عبدهی، شبم برده که از چشم نامحرمان به دور باشه، برده. اینم خدا نشون داده ملکوت را، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ملکوت چیه؟ ملکوت عالم امره. عالم امر چیه؟ حقایق، یعنی مخزن حقایق اشیاء این جهان است. و این منشأ الله عندنا خزائنه و جعلناهم ائمتا یهدون بامرنا. یعنی امام کسی است که هدایتش به وسیله عالم امر است، عالم فرمان خداست، اون فرمانی که حقایق جهان رو بهش نشون میده. پس امام کسی است که در اثر یقین و صبر چشمش باز شده، پشت پرده را میبینه. ثم لتربن الجحیم لو تعلمون علم الیقین لتربن الجحیم. اگر علم الیقین رو بدونید جحیم رو میبینید. کسانی هم هستن که همین الان در دنیا جحیم رو میبینن. فرد اکمل این کسان وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هست. ثم پس از ایشون هر کسی که به ایشون نزدیکتر باشه چشمش همون قدر نزدیکیش بازه. اگر شما الان در یک هواپیمای بنشینید که تمام اطرافش شیشه باشه، برید بالا، هر چی بیشتر برید بالا مناظر بیشتری رو تماشا میکنید. و چون امام در خلاصای دیگه خواهیم گفت در اوج پرواز در فضای لایتناهای عبودیت و بندگی خدا، همه جا رو میبینه. برای او همه جهان عالم ماده حکم شیشه رو داره، همه جا رو میبینه. همه جا رو میبینه همه جا یعنی چی؟ یعنی تار و پود هستی را میبیند. اینایی که ما میبینیم تار و پود هستی نیست. این قالیایی که ما میبینیم قالیه تار و پودش الان ما نمیبینیم، تار و پودش پوشیده شده از زیر این ظواهر و نقشه ها. اما امام تار و پود هستی را میبینه، حقیقت هستی را میبینه، چون ولی الله، چون ولی خدا دست در عالم ولایت داره. پس وقت خود امام رضا علیه السلام هم به همین آیه استدلال میکنن پس از این آیه. پس امام کسی بنده شده به مقام یقین رسیده، پس به مقام صبر رسیده، پس چشمش باز شده، پس ملکوت عالم را تماشا کرده، پس با عالم ملکوت تماس مستقیم داره، پس به ملکوت عالم رسیده، پس دست در زیر پرده حقایق عالم پیدا کرده. یعنی که روابط واقعی جهان را امام اداره میکنه. روابط واقعی یعنی چی؟ الان اول وقت مستحبه که اول وقت آدم وضو بگیره و نماز بخونه. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این مثال رو که الان به نظرم رسید عرض بکنم خوب دقت بکنید. یک صفی در اونجا 300 نفر ایستادن پشت سر امام جماعت نماز میخونن، همه 300 نفر میگن وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، وارد این سفینه فضاپیمای معراج نماز میشن، الصلاة و قربان و کل سفی، همه میگن الله اکبر. با گفتن الله اکبر در دژ محکم و قلعه غیر قابل نفوذ حرم امن خدا وارد میشن. بسیار الله اکبر. اما پروازها، سرعتش، اوجش، مستقیم بودنش، غیر مستقیم بودنش، شیب داشتنش، نداشتنش مختلف. یه عده مستقیم میرن، یه عده با شیب یه خود کمتر میرن، یه عده کمتر، یه عده کمتر، یه عده کمتر، عده با این که میگن الله اکبر مصداق اخلد الالعرض هستن، یعنی در به زمین چسبیدن، زمینی هستن، آسمانی نیستن. اما قیافه ها را که نگاه میکنین همه ایستادن، همه هم میگن اینی وجه تو وجه لذت ای فتر از سماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. الله اکبر. قیافه ها همه یکیست، ظواهر همه یکیست. این توجه معنوی هر کس و درجه ارتقا و پرواز هر کس در عالم توحید و عبودیت مخصوص خودشه، که به مصداق اون حدیث که در فضائل القرآن کتاب شریف کافی هست، اقرأ و ارتح، بخوان و پرواز کن. نماز میخونه، قرآن دیگه، نماز میخونه و پرواز میکنه. منتها بعضی سرعتشون خیلی زیاده، به سرعت نوره، بعضی ها به سرعت صوته، بعضی ها سرعت 100 کیلومتره، بعضی ها کمتره، بعضی ها هیچ حرکتی نداره. بعد از نمازش همان است که قبل از نمازش، اما همه ظواهر یکیه. کجا اینا با هم فرق دارن؟ این روابط کجا؟ نقش این روابط در کدوم عالمه؟ این نمازی که پرواز میده کجا پرواز میده؟ تجسم این پروازها کجاست؟ تمثل این پروازها کجاست؟ تبلور این نمازها و توجه ها کجا؟ در جایی به نام ملکوت، که اونجا اشیاء دروغین وجود ندارن. در اونجا ظاهر نمود نیست، اونجا بوده. اونجا ظاهر نیست، اونجا باطنه. اونجا ملک نیست، اونجا ملکوته. اونجا خلق نیست، اونجا امره. تعبیرات مختلف عرض میکنم، مال افراد مختلف. این افرادی که نمازهای مختلفی میخونن در اونجا نقشهای گوناگون و پلههای گوناگون داره. خب اونجا یه قافل سالار داره. قافل سالار اسمش ولی اللهه، قافل سالار اسمش امامه. و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا، اینها رو امامهای قرار دادیم که هدایت میکنن به وسیله امر ما. یعنی هدایت یک زید از نقطه آ به نقطه ب، ثم به نقطه سی سه، ثم به نقطه چهارم پنجم ششم، به وسیله هدایت این امامه. یعنی این امام است که انسان را از یک مرتبه به مرتبه دیگر میرسونه، دونه دونه افراد را در حقیقت ایمانشون رهبری میکنه. پیغمبر چیه وظیفه‌اش؟ پیغمبر با امر تشریع هدایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدا بهش میگه بگو اقیم الصلاة، نماز بکنید، روزه بگیرید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. اما امام به تکوین و به باطن اعمال غیر از ظاهر اعمال هدایت میکنه. یعنی غیر از این که در ظاهر میگه آقا نماز بخونید، آدم خوبی باشید، دروغ نگید، از باطن هم از پله اول شما رو به پله دوم، سوم، چهارم، پنجم میبره. یهدون به امرنا یعنی این، هدایت به امر به وسیله امر خدا یعنی این. یعنی روابط حقیقی فعل و انفعالات درونی عبادات و افعال که به حسب ظاهر در اینجا اعراضن، حرکاتن، در عالم ملکوت جواهرن، جوهرن. نگاه شما در عالم آخرت مجسم میشه، اندیشه شما در عالم آخرت مجسم میشه. اون مجسم ها را و اون حرکات رو و اون ارتقاءات رو امام هدایت میکنه. و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا یعنی این. لذا میفرماد لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. هر کسی نمیتونه به مقام امامت برسه. پس حالا که امام از باطن هم هدایت میکنه، پیغمبر از ظاهر هدایت میکنه، اینجوری باید گفت امامت مغز نبوت است و نبوت پوسته امامته. آیا میشه امامت و نبوت در یه نفر جمع بشه؟ بله خیلی، در ابراهیم جمع شد، در پیغمبر اکرم جمع شد، در بعضی از فرزندان ابراهیم جمع شد. میشه کسی امامت داشته باشه نبوت نداشته باشه؟ بله، مثل ائمه ما. ائمه ما چون پیغمبر، اینجا که معنای حدیث شریف پیغمبر یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، یعنی تو اون نبوت تشریعی را که قانون برات بیاد نداری، اما امامت رو داری، یعنی مغز رو داری، یعنی صد را داری، اگرچه 80 تشریفاتی رو و تشریعی رو تو نداری. لذا در زمان غیبت امام علی علیه السلام بعض وقتا مثلا جوان ها میپرسن، پسرهای جوان، دخترهای جوان، افراد تو ذهنشون میرسه فایده وجودی امام علی علیه السلام در زمان غیبت چیست؟ جواب: فایده وجودی امام علی علیه السلام در زمان غیبت چی نیست؟ چی نیست؟ فقط موعظه نمیکنه در طب ظاهر. شما نماز بخون، شما دروغ نگو، شما مسجد برو، شما اینجوری لباس بپوش، شما اونجوری اصلاح کن، شما اونجوری زندگی کن، اینا رو فقط نداره. دقیقه رو همه نقشا رو داره. یعنی چه نقشا رو داره؟ یعنی این که همون گونه که در روابط باطنی شما همونطوری که طبیب آقا شما چتونه؟ من آنژین گرفتم. بسیار خوب. آمپسیسیلین، آمپسیسیلین هر 6 ساعت یه دفعه، 4 ساعت یه دفعه، چشم. اما اینا چه میکنه با جهاز هاضمه من، با چرکهایی که در درون خون من هست چه میکنه؟ ما نمیدونیم. اما طبیب اطلاع داره که این 4 ساعت یه دفعه که اصرار میکنه یه بکمپلکس هم بخور برای اینکه از ضعفش جلوگیری بکنه، اون دقیقا میدونه حرکت خون در عروق و نقش حرکت خون در عروق در انرژی انسان و چرکایی که هست اینا چیه و این آنتیبیوتیکا باش چه میکنه. اون میدونه، اما ما نمیدونیم. اون کسی که میداند و در حرکات باطن و روابط باطن رهبری و راهنمایی میکنه اسمش امام. و این که وجعلناهم ائمتم یهدون به امرنا، و امر همون است که در سوره مبا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اینا رو دیشب گفتیم. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی ملکوت هر شیئی دیگه در دست خداست، مستقیما اداره میکنه، مستقیما. اونجاست که قافل سالار اون عالم امامه. حالا ما امام رو ببینیم یا نبینیم، تو این کشتی که نشستیم رو به راه باشیم یا پشت به کشتی بشینیم، ما اصلا بدونیم کشتی حرکت میکنه یا ندونیم حرکت میکنه. همونطوری که هیچ کدوم از ماها یا اقسام بیشتر از ماها نقش حرکت خون در عروق رو نمیدونیم، ندونیم، کارش انجام میده. ما قواعد کامل آفتاب رو نمیدونیم، ندونیم، کارش انجام میده. ولی این روابط هست. لذا که امام رضا علیه السلام وقتی که این قسمت رو استدلال می کنند اینجور می فرمند: و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتم که حضرت ابراهیم خلیل فرمود که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، حضرت می فرمند فابتلا هذه الآیه امامت کل ظالمین الى یوم القیامه، هر کسی که امامت ظالم باشه و ستمگر باشه، ستمگر نه فقط ضرب ستم به معنای اصطلاحی، یعنی ستم به خود، یعنی گناه، یعنی معصیت، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرد و سارت فی صحوه، امامت در صحوه که برگزیده از برگزیده از آن است در اونجا تحقق پذیرفت. ببینید چقدر جالب تعبیر میکنه امام رضا. سپس خداوند امام را تکریم فرمود فهم جعلها فی ذریته، یعنی ابراهیم خلیل را که امامت را در ذریتش قرار داد، که اهل صفت و طهاره، که اهل صفت و طهاره هستند. فقال و وهبنا له، به ابراهیم دادیم اسحاق و یعقوب نافلتن، اینا اضافه بر اون چیزی بود که تو به عنوان جایزه دریافت کردی. نافله یعنی اضافه مازاد. به نوه میگن نافله چون نفله، چون اضافه است. مازاد تفضل اضافه است. به نمازهای مستحب میگن نافله چون به اصطلاح تتبع اضافه است، مازاد بر فرائض. و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اونا رو قرار دادیم پیشوایانی که هدایت میکنن به وسیله عالم امر ما، یعنی اصل نقش ائمه در این است که از باطن جهان درجات معنوی اهل معنا را بالا میبرند. خب درجات معنوی اهل معنا خیلی مختلفه، خیلی درجات داره. لذا همه میگیم، همه در نماز میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم هدایت کن. این پیشوایان مفسرین سنی هی اون ور کردن، هی این ور کردن، هی زیاد نوشتن، هی مکسر مخل ممل شدن، هی صفحه پر کردن که این اهدنا الصراط المستقیم با توجه به این که همه در صراط مستقیم هستن چه معنا داره؟ معناش اینه که این صراط مستقیم انتها نداره، این صراط مستقیم پله پله، این صراط مستقیم درجه درجه است. در هر درجه ای از ایمان که ما هستیم میگه ما را هدایت کن به امیر المومنین. صراط مستقیم امیر المومنینه، راه مستقیم، چون او راه است و راه ساز، راه است و راه سازه. لذا اسمشون رو گذاشتن صراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. در سوره مبارکه یاسین هم میخونیم که بعن عبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید که این صراط مستقیمه، یعنی راه عبودیت راه صراط مستقیمه. خب امیرالمومنین عبودیت است، عبودیت است، عبد است، عبد کامله. لذا که هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم تا کی؟ شما اگر به بهترین درجات ایمان هم رسیده باشید بازم در نماز باید بگید اهدنا الصراط المستقیم. امام زمان علیه السلام هم میفرماد اهدنا الصراط المستقیم. برای او صراط مستقیم امیرالمومنینه، برای ما صراط مستقیم سلمان، مثلا سلمان برایش یک کسی دیگر، همینجوری مرتبه به مرتبه. صراط مستقیم نهایی ائمه هستن همشون، امیرالمومنین در رأس اونها، پیغمبر در رأس اونها، این صراط مستقیمه. بنابراین نقش اصلی امام که هدایت به امر میکنه چون چشمش به عالم ملکوت باز شده این است که مردم رو از درجات معنوی به درجات بالاتر ببره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که خودش به تمام این درجات معنوی نائل شده باشه، به تمام این درجات قرب رسیده باشه. لذا که یکی از القاب ائمه ما ولی است. ولی، ولی یعنی دوست بدون فاصله، قرب بدون فاصله، بدون حجاب. آقا ولی به معنی دوسته، به معنی سردرست نیست. نباشه، اینو میخوام عرض بکنم، نباشه. وقتی آدم اونجا رسید به معنی سرپرست باشه یا نباشه، سرپرست عالمه. وقتی آدم با خدا قرب بدون حجاب حاصل کرد، سرپرست جهان میشه، سرپرست ماسب الله میشه، میشود فرمانده ماسب الله. لذا مؤمنین هست. چرا نگفته امیر الناس؟ ناس کیان؟ ناس کجا هستن؟ مؤمنین کسانی هستن که به خاطر داشتن درجه ایمان فرمانده جهان هستن. امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین است، یعنی رب الارباب، فرمانده فرماندهانه. بزرگترین قدرت در فرماندهی عالم امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا بهش میگن امیرالمؤمنین، یعصوب الدین و تمام القابی که علیه السلام داره که همش از زبان وحیه. بعد میفرماد که و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات. خیلی فرق داره با اوحینا الیهم فعل الخیرات. اگر فعل مضارع با ان مصدریه یا ان اومده باشه که به تعویل مصدر ببرن، یه چیزه به ان تصومو خیر لکم، این یه چیزه. وحی کردیم به اینها که برید نماز بخونید، نه، وحی کردیم خوندن نماز را، وحی کردیم دادن صدقه را، وحی کردیم ایتاء زکات را. یعنی چی؟ یعنی غیر از این که اندیشه ها و افکار ائمه منطبق بر حق واقعیت هستیست، افعال اونها هم منطبق بر حقیقت هستیست، یعنی عاری و خالی از اشتباهه، یعنی عصمت در اعتقاد، عصمت در کردار، عصمت در افعال دارن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. چرا اینجوری بودن؟ کانو لنا عابدین، کانو کانا کانا کانو فعل ماضیه، معنای گذشته داره. و کانو لنا عابدین، اینها قبل از این که مقام امامت را احراز کنن به مقام عبودیت رسیده بودن، عبد شده بودن. عبد کیست؟ عبد همونه که خدا راننده شخصش میشه، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. عبد همونه که در قرآن فرموده که وقتی تو به نفس مطمئن رسیدی، فدخلی فی عبادی، برو در زمره بندگان خود من وارد شو. مؤمنین اینجا تعبیر نفرموده، مسلمین تعبیر نفرموده، مقربین هم حتی تعبیر نفرموده، عباد من که دیگه اینا خالص مال منن، این بچه منه، این شاگرد منه، این تربیت شده منه، این دوستدار منه، این محبوب منه. یعنی اختصاصی است. فدخلی فی عبادی یعنی ای کسانی که دارای نفس مطمئن هستید، در میان بندگان من وارد بشید. بندگان اینا هستن و ائمه کسانی هستن. و کانوا لنا عابدین، کسانی هستند که بودند قبلا برای ما عبادت. چقدر فرق هست بین امیرالمؤمنین و خلیفه اول و دوم و سوم، که اونا مصداق ظالمین هستند، اینا مصداق عابدین هستند قبل از رسیدن به مقام امامت. و جعلناهم ائمتن، اینا را قرار دادیم ما ائمه. و کانوا لنا عابدین، اون گفت و من ذریتی لا ینال عهد الظالمین، اینا ظالمین بودن. همه تواریخ سنی و شیعه نوشتند که خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم قبل از اسلام بت پرست بودن. اما یه مدرک بیارید، مدرک اثبات کننده که امیرالمومنین علی السلام به اندازه چشم برهم زدنی غیر خدا را عبادت کرده باشه. لذا علی علیه السلام اول به مقام عبدی رسیده، عبودیت، بعد به مقام ایقان و صبر و ثم امامت. بعد حضرت می فرمان که فلم تزل همچنان فی ذریتهی یرثها بعض عن بعض قرنن فقرنن، همچنان در اصلاب شامخه و ارهام متحره این امامت و صحبت گشته، حتی ورثه الله تعالی النبی محمد. تا اینکه خدا او رو وارث کرده، پیغمبر اکرم را وارث امامت کرده. کجا؟ فقال جل و تعالی ان اولى الناس ابراهيم للذين تبعوه والهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. اونقدر در این آیه سخن می شود گفت، اونقدر این آیه نکات جالب و برجسته داره که حقیقتا می ارزه که انسان شبهای متعددی و روزهای متعددی رو درباره این صحبت کنه. حضرت می فرماید که بعد از ابراهیم خلیل نسل به نسل این مقام امامت گشت تا منتقل شد به پیغمبر، و خداوند پیغمبر را وارث او قرار داد. و در این رابطه که پیغمبر وارث امامت از ابراهیم خلیل است، فرمود ان اول الناس به ابراهیم، اول قانون کلی، نزدیکترین مردم و اولای مردم به ابراهیم کسانی هستند که پیرو ابراهیم باشند، یعنی چون ابراهیم بت شکن باشند، چون ابراهیم موحد باشند، چون ابراهیم به مقام عبودیت رسیده باشند. للذین اتبعوا و هازم نبی پیغمبر و الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن که مفسرین نوعن نه کلن نوعن فرمودن که والذین آمنو با تکیه به روایات منظور ائمه هستن و امیر المؤمنینه. والذین آمنو، کسانی که به ابراهیم نزدیکتر هستن و این پیغمبر و مؤمنین که مصداق مؤمنین امیر المؤمنین است و ائمه. بعد آخر آیه والله ولی المؤمنین، این مؤمنینی که در اینجا مطرحه همونه که خدا ولیشونه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات والله ولی المؤمنین. خدا ولی المؤمنین است، یعنی با مؤمنین قرابت بدون حجاب و واسطه دارد، هم اونا ولیان هم خدا ولی اوناست، هم اشهد ان علی ولی الله هم الله ولی الذین آمنوا. اینجا امام رضا علیه السلام این آیه کریمه را آورده، بعد می‌فرماید فکان له خاصه، پس امامت اختصاصی پیغمبر است، چون این نبی است، چون این نبی پیرو ابراهیم است و مؤمنین هم باید مؤمن به اشاره این نبی باشند. فکانت له خاصه فقلدها، دایره گل امامت را پیغمبر به گردن علی انداخت، قلاده و گردن بند آن را به گردن علی انداخت. فقلدها علیاً به امر الله تعالی علا رسم ما فرض الله، همونطوری که رسم خدا اون چی که خدا فرض کرده اینه. چیه خدا فرض کرده؟ مرحوم مجلسی در مرآت الوغول این علا رسم ما فرض الله رو توضیح میده، میگه اون چی که خدا فرض کرده در طول تاریخ اینه، امامی امام بعد رو تعیین کنه، نه شورای شش نفری، نه امام قاسب امام بعد رو امضا کنه، نه مردم جمع بشن به اکثریت امام معصوم تعیین کنن. فقلدها علی به امر الله تعالی علی رسم ما فرض الله فصارت فی ذریته الاصفیا، پس امامت در میان فرزندان امیرالمؤمنین گشت که اونها برگزیدگان بودند. اونا چه اختصاصاتی دارن؟ الذین آتاهم الله العلم و الایمان، اونهایی هستند که خداوند با دو بال اونها را در فضای لایتناهای عبودیت پرواز داد، یکی بال دانش و یکی بال ایمان، یعنی اینا هم مصداق علمن هم مصداق ایمان هستن، بل خود علمن بل خود ایمان هستن، اینا عبدن بلکه عبودیتن، اینا متقی هستن بل عین تقوا هستن. که دیشب اشارتم عرض کردم که این جمله السلام علیکم یا اهل بیت النبوه السلام علی ائمه الهدا که در زیارت جامعه کبیره هست، به دلیل این که ائمه الف لام نداره اضافه به هدا شده، ائمه هدا یعنی هدایت، پیشوا میخواد، پیشوای هدایت، پیشوایان ما هستن. قسمت دوم حدیث شریف امام رضا علیه السلام رو در کتاب شریف بهار کتاب الحجه عنوان کردیم. قسمت دوم استدلال امام رضا علیه السلام هست به دعای یک آیه 124 سوره مبارکه بقره و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، یک آیه 73 سوره مبارکه انبیا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اونی که بنده خودم مطرح کردم آیه 24 سوره سجده بود، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. خلاصه عرایز ما این شد که امامت بعد از نبوت و خلت به ابراهیم خلیل داده شده، مقام بزرگیست. اول ابراهیم به مقام عبودیت، سپس به نبوت، بعد به رسالت، بعد به خلت و بعد به مقام امامت رسیده، اونم بعد از این که در امتحانش 20 شده، 100 شده، بهترین نمره رو آورده، بالاترین نمره رو آورده، از نظر امتحان به مرتبه های لول رسیده، بالاتر از او، تاختر از او، نمیدونم اینا، بالاتر دیگه چیزی نداشتیم، رسیده به اوج اعلای مقام بندگی، هیچ در اینجا رفوزه نشده، تجدید نشده، بهترین نمره رو هم آورده، با کلماتی امتحان داده. کلمات عبارت بود از شناختن ولایت و عهد ولایت ائمه طاهرین تا امام زمان که دیشب رو بچه خوندیم، با اینها در امتحان قبول شده، مقام امامت بهش دادن. مقام امامت چیزیست که احتیاج داره به این که انسان به مرحله یقین برسه، سپس به مرحله صبر برسه، چشمش باز بشه، حقیقت عالم هستی را درک بکنه و ملازم باشه و روابط واقعی عالم رو به دست بیاره، خزینه دار خزانه کلیت اشیاء جهان باشه که ائمه اینجوری هستن، یعنی هدایت کنه درجات قرب و معنوی انسانها را در زیر پرده این عالم و اون روابط واقعی که مثالش هم زدم مثلا از نماز برای مؤمنین حاصل میشه، او هدایت کنه. امام باید اینجوری باشه. پس بنابراین حالا که اینجوریه، همیشه این روابط احتیاج به قافله سالار داره. پس امام همیشه لازمه و همیشه این قافله سالار باید چشم باز داشته باشه. پس همیشه امام باید معصوم باشه و همیشه باید به مرحله یقین رسیده باشه. و امام کسی است که هرگز اشتباه نمی‌کنه در اعتقادات خودش و در افعال خودش و در کردار خودش. پس این حرفاش، ای آقا، توی دانشگاه، توی کلاسا، توی نوشته‌ها، توی بحث‌های روشنفکری، ای آقا امروز باید ما دستامونو گره کنیم بزنیم به دهن یهود. حق درسته، درسته، اما دستامونو گره کنیم باید دست داشته باشیم. اگه کسی میخواد دست داشته باشه، دست پر قدرت، باید حق باشه. پس حق رو بپذیریم، در حق با هم اتفاق کنیم. این که بگیم امیرالمومنین امام اول بوده یا پیشوای چهارم بوده چقدر مگه فرقشه؟ 25 سال فرق. اینا نیست اصلا. مقام خلافت و مقام حکومت یکی از شؤون بسیار سطح پایین ائمه ما هست. اگر شؤون سطح پایینشون نباشه، پس هیچ کدوم از انبیا و ائمه موفق نبودن، کارشون انجام ندادن. چرا؟ برای اینکه در طول تاریخ یه دونه سلیمان، یه دونه داوود به حکومت رسیده، پیغمبر اکرم هم که شروع کننده، امیرالمومنین 4 سال و چند ماه، امام حسن و مجتبی چند روز، چند ماه اصلا موفق نبودن. امام عصر علیه السلام هم که دربارشون صحبتی که هنوز نیامده. پس هیچ کدوم از ائمه و انبیا موفق نبودن در نقششون و در کارشون. و ما میدونیم جهان برباد و برپایی جهان از فیض وجود ائمه و حجت است که الحجت و قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق. قبل از اینکه میزان رو خدا وضع کنه، حجت خلق کرده و حجت شده میزان، لذا میگم ائمه الهدا. و این مسائل مطرحه که حقیقت جهان و تار و پود هستی به دست کی میچرخه؟ نه اینکه خب حالا در سال 11 هجری کسی به خلافت برسه، به حکومت برسه، یا در سال 25 هجری، 35 هجری، یا اصلا نرسه، یا اصلا موفق نشه. پس اگر اینجوری بودیم، اینجوری باشه، باید بگیم تمام انبیا و اولیا غیر از حضرت سلیمان و داوود و امیرالمومنین و یه چند نفر دیگه همه شکست خوردن، به کارشون نرسیدن. همه موفق بودن و همه کارشون انجام دادن. مغز اصلیه، یعنی یکی از مطالبی که در مغز این جمله پیغمبر که میفرماد الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا اینه، یعنی امامت یه چیزی فوق این حرفا، بالاتر از این حرفا. امامت یه چیزی که نقش دیگه داره، هستی رو اداره میکنه. شما میگید که امام حسین جنگ کردن، نهضت کردن، امام حسین نشستن صلح کردن، فرق نمیکنه. نقششون در عالم هستی و در جهان هستی و وظیفه‌شون یکی است. و گفتیم امامت مغز نبوته، نبوت پوسته امامته، نبوت ارتباط و هدایت با امر تشریعی است. امامت هم با امر تشریعی هم با امر تکوینی، به این معنا که روابط حقیقی جهان رو امام داره میکنه. و اینها همه از حدیث امام رضا علیه السلام در میاد. امیدوارم که انشاءالله این سر رو، یکی از نتایجی که داره، ما بفهمیم و پامون رو بگذاریم جای پای ائمه طاهرین. بانوان گرامی و خواهران من و مادران من، اینها پاشون رو بذارن جای پای محدثه کبرا که معصوم به عصمت کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکتر. ما هم داریم دنبال امیرالمومنین علیه السلام. اصلا اصل مسئله، مسئله تربیت جهانه. همه وسائل به خاطر اینکه ما بنده خدا باشیم. همه هدف کلی اینه دیگه. خدا خودش در قرآن میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هدف عبادت ماست، حکومت برای عبادته، اقتصاد برای عبادته، تولید مثل برای عبادته، تشکیل خانواده برای عبادته، روابط اقتصادی و سیاسی در اسلام برای عبادته، اجتماع برای عبادته. یعنی اصل در اسلام عبادت، بندگی خداست. ما برای خاطر اینکه به بندگی برسیم باید اسطوهای بندگی و الگوهای بندگی، به تعبیر امروزی ها کاتالوگ های اصلی بندگی رو بشناسیم. اسطوها و الگوهای اصلی بندگی امیرالمؤمنین تا امام حق علیه السلام هست، یعنی 14 نفر هستن. اینا معصومن. ما میتونیم معصوم بشیم؟ نه. اما میتونیم نزدیکتر بشیم؟ آره. تا کجا میتونیم بریم که دیگه بد رامون نمیدن؟ تا هر کجا تونستیم میتونیم بریم، حرکت کنیم میتونیم بریم. یعنی با قدرت بشری خودمون همینجوری میتونیم حرکت کنیم بریم، بریم تا اونجا که بر مسلمانون من اهل البیت. برادران عزیز جوان من، بهترین فرصت هاست برای شما که با شناختن مقام ولی که قرب بدون واسطه با خدا داره، چون همه حجاب ها رو پاره کرده، ما هم حجاب های ظلمانی رو یکی پس از دیگری پاره کنیم. حجاب شهوت، حجاب هرزگی چشم، حجاب هرزگی شنوایی، حجاب شکم، حجاب خاطرات، حجاب خیالات، حجاب دوستان بد، حجاب کتاب های نامحرم، حجاب فیلم های نامحرم، حجاب تلویزیون های نامحرم، حجاب صداهای نامحرم. این حجاب ها رو یکی پس از دیگری پاره کنیم، از بین ببریم، تا ما هم ولی ولی خدا بشیم و هی پیش بریم، تا در روابط حقیقی عالم امام حسن علیه السلام که ما رو رهبری میکنه، درجاتمون یکی پس از دیگری بالا بره. شاید عرض میکنم یکی از معانی این که روزای دوشنبه پنجشنبه یا بنابر بعضی از روایات هر روز صبح یا هر روز هر شب اعمال ما را خدمت ائمه عرضه میکنم، معناش این باشه که عرضه اعمال، معناش این باشه که همون دست در عالم ملکوت داشتن اعمال ما رو اونا هدایت میکنن و هدایت که میکنن شفاعت هم میکنن. یعنی اشکالی داشته باشه اصلاح میکنن. یه دونه از این چیزایی که پولیکوپیا رو با مرکبای سفید پاک میکنن، چه مواد پاک کننده دارن، مرتب پاک میکنن و مرتب اصلاح. این معنای شفاعته. یعنی اعمال خودشونو، کردار خودشونو، عقاید خودشونو با عقاید ما جفت میکنن، میشه شفع. و این که میگیم که هر روز در زیارت عالی آسمی میگیم که اشهدو که یا مولا، اشهدو که شما رو شاهد میدیدم که انی اشهدو ان لا اله الا الله و ان محمدن عبد الله. لا حبیب الا هو و وحده. خیلی از این زیارت جامعه زیارت عادی حسین هم غافل نشید، این که عرضه اعتقادات میکنیم، برای اینکه میخوام یکیشینه، ظاهرشینه، هی میخوام یادمون باشه که ما با کی باید خودمون رو تطبیق کنیم. شناختن مقام امام معناش اینه دیگه، یکی از آثار اولیه‌اش اینه هی امامونو بشناسیم، هی بدونیم که با کی باید اعمالمون رو تطبیق کنیم، به کی باید عرضه اعمال کنیم، با کی باید صحبت کنیم، الگوی نماز ما کی باشه، الگوی نگاه ما کی باشه، الگوی روزه ما کی باشه، الگوی صدقه دادن ما کی باشه، الگوی قضا تعیین کردن ما کی باشه، الگوی لباس پوشیدن ما کی باشه و همچنین و همچنین. امیدوارم که خداوند دست ما را به دست اماممون امام عصر علیه السلام برسونه و شما بعیدم ندونید نه از ما که لطف از اوست، نه به خاطر اعمال ما که ایشون بزرگوار و مولویت و سروری و آقایی داره. چه میدونیم یه وقت میبینیم که آقای عنایت هم به این مجلس کوچک و مجلس جمع و جور ما کردن، شاید تو مجلس ما یه آدم پیدا بشه که وصل بشه سیمش و به خاطر اون وصل امام عنایت کنه و به خاطر اون عنایت همه ما مورد عنایت و توجه قرار بگیریم. از بزرگواری و آقای او دور نیست، به خصوص که ما فکر میکنیم که روی مبانی ایشون باید به جوانها که کمتر گناه کردن علاقه منتر هستن بیشتر لطف داشته باشن. شما جوانها باید بیشتر خودتون رو از سن میتونم سن سربازیه، در تمام دنیا تو این دوره سربازی میرن، سنتون سن سربازیه، الان خودتون میتونه زیر پوشش سربازی امام زمان ببری، فرصت خیلی خوبی است. بعدها دیگه مشکل میشه. از الان یه لباس اونیفرم بگیریم به سینه و پیشانی خودمون بزنیم به عنوان نوکر او، بعدها هم ممکنه باشه، بعدها هم ممکنه این نشان برای ما باشه. لذا بعید نیست که در این مجالس محافل کوچک آقا عنایت و لطف بفرمان، به خصوص که اگر در مجلسی حدیث خونده بشه، در مجلسی توسل به امام حسین علیه السلام بشه، مورد عنایت ائمه طاهرینه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى أهل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مسعودی در اثبات الوصیه روایت میکنه موقعی که امام حسین علیه السلام قصد خروج به عراق رو کرد بعد از مکاتبه اهل کوفه و رفتن حضرت مسلم ابن عقیل، فکان من امره ما کان و اراد الخروج بعثت الیه ام سلمه. ام سلمه یکی از زنان خوب پیغمبر بود، خیلی علاقمند به اهل بیت بود، فرستاد دنبال امام حسین. وقتی امام حسین علیه السلام تشریف آوردن پیرزن شده بود، عرض کرد انی اذکرک الله یا سیدی، خیلی با معرفت بوده، به نوه پیغمبر مثل نوه خودش میمونه، اذکرک الله یا سیدی ان لا تخرج، تو رو تذکر میدم، یادآوری میکنم که از عراق از مکه بیرون نرو و به طرف عراق نرو. قال ولما، فرمون چرا نرم؟ ام سلمه قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یقتل الحسین ابنی بالعراق، فرزندم حسین در عراق کشته می شود. و اعتانی من التربت فی قارورت امرنی به حفظها. حسین سید من
پیغمبر اکرم یه مقدار از خاک کربلا رو به من داده که در میان شیشه ای نگهداری میکنم، به من امر کرده که اونها رو رعایت کنم و نگهداری کنم. فبعث الیها، بعد وقتی صحبت کرد فرستاد دوباره دنبال ام سلمه، فرمود والله یا امه، تعبیر مادر کرد، والله یا امه اینی لمقتول لا محاله فعین المفر من قدر الله المقتول، به خدا قسم ای مادر من کشته خواهم شد و نمی شود از مرگ فرار کرد. ما من الموت بدن، مادرم ام سلمه، و اینی لعرف اليوم و الساعه و المکان الذي اقتل فيه، من ساعت و روز و جایی رو که کشته می شدم می شناسم، و اعرف و مکان مصرعی، محل کشته شدنم هم می بینم. یعنی مادرم ام سلمه کشته شدن من در ظهر روز عاشوراست، کشته شدن من در گودال قتلگاه هست، سرم و از تنم شمر ابن زلجوشن جدا می کند، در حالتی سرم و از تنم جدا می کند که ای فریاد می زنم یا قوم اسقونی شربتا من الماء، لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد. برای برآورده شدن همه حاجات چندین نفر التماس دعا کردم، حاجت زیاد داریم، در صدر حاجاتمون فرج امام عصر علیه السلام 5 مرتبه آیه مبارکه امن یجیب رو قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، یا الله یا الله، اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره، ادبنا به آدابه، خلقنا به اخلاقه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وقت حوائج الملتمسین منا، سلم مسافرینا، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا، اللهم صل على محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.